به سرزمین قصه های ایرانی می رویم و ادامه قصه تقدیر را که از کتاب کلیله و دمنه برای شما انتخاب کرده ایم پی می گیریم. بله دوستان، در برنامه‌های گذشته گفتیم که 4 نفر در راهی با هم آشنا شدند. یکی شاهزاده، دیگری پسر بازرگان، سومی پسر خوش‌چهره و چهارمی هم که از قدرت و توان بسیار برخوردار بود، پسر یک کشاورز بود. همه این جوانان فقیر و بیپول بودند و هر یک از آنان ایده و تعریف برای کسب روزی داشتند. وقت خسته و گرسنه به شهر رسیدند، در جای نزدیک شهر اقامت کردند و هر روز یکی از آنان بر اساس تعریفی که از کسب روزی داشت به شهر می رفت و چیزی برای باقی دوستانش تهیه می کرد و نظر خود را بر بالای دروازه شهر می نوشت. تا اینکه روز 4 نوبت شاهزاده شد و رسیدن او به شهر و مصادف شد با مرگ شاه آن شهر و او نیز به عنوان جاسوس دستگیر شد. شاهزاده ماجرای زندگیش را برای بزرگان آن شهر تعریف کرد و بزرگان شهر به این نتیجه رسیدند که او میتواند بهترین جانشین شاه باشد. شاه جوان دستور داد که در کنار آن نوشته ها بنویسند: عقل و تلاش و زیبایی وقت نتیجه می دهد که قضای آسمانی و خواست خدا به همراهش باشد و این خوشبختی و سعادت یک روزه من شاهد بر این گفتار است. او دستور داد دوستانش را به نزد او آوردند و به هر یک پست داد. او سپس بزرگان و علما را جمع کرد و داستان و عقاید خود را و دوستانش را برای آنان بازگو کرد و نتیجه گرفت که همه چیز به دست خداوند است و بی خواست او عاقل‌ترین انسان‌ها نیز به جای نمی‌رسد. از میان جمع پیرمرد برخاست و گفت: پاینده باد شاه جوان، هر چه شما گفتید از کمال عقل و درایت بوده و اگر واقعا نظر خدا نبود شما به این پادشاهی نمی رسیدید. سرگذشتی دارم که اگر اجازه دهید برای شما بازگو می کنم. سالها پیش جوان ترکی بودم، در خدمت یکی از بزرگان روزگار می گذراندم. دوران جوانی مثل باد گذشت و من کم کم به این نتیجه رسیدم که این دنیای فانی بی ارزش است. یک شب با خودم فکر کردم و به خود هشدار دادم که دل به دنیای بستی که دست رد به سینه هزاران پادشاه و شهریار زده است. تا فرصت هست به خود بیا و وقت تنگ است و عمر کوتاه. تصمیم خود را گرفتم و ترک خدمت کردم و به عبادت مشغول شدم. روزی در بازار می گشتم، صیادی را دیدم که یک جفت پرنده در دست گرفته بود و دنبال خریدار می گشت. دلم می خواست آن دو را نجات دهم. از او قیمت پرنده ها را پرسیدم. صیاد گفت: 2 درم. من نیز 2 درم بیشتر نداشتم. فکر کردم اگر هر 2 درم را به او بدهم برای خودم چیزی نمی ماند. چه باید می کردم؟ یک دلم می گفت از خرید آنها دست بردار و دل دیگرم می گفت 2 درم را بپرداز و آنها را بخر و خدا بزرگ است و روز دهنده. دلم برای پرنده ها می سخت و دل به دریا زدم و پرنده ها را خریدم و در قفس را باز کردم که آنها را آزاد کنم، اما ترسیدم که کسی آنها را دوباره اسیر کند. پس به بیرون شهر رفتم و در بیشه سرسبز آن 2 پرنده را آزاد کردم. پرنده ها با شوق و ذوق روی شاخه ها پریدند و آواز شادی سر دادند و از من تشکر کردند و به من گفتند: کار بزرگ در حق ما کردی، فکر نکن که با 2 درمی که تنها داراییت بود ما را خریدی. تو دو پرنده را از بند نجات دادی و به آنها زندگی و آزادی بخشیدی. اگر ما هزاران گنج به پای تو بریزیم، باز هم حق تو را ادا نکرده ایم. اکنون ما هم زیر این درخت گنج بزرگی میبینیم. زمین را بکن و گنج را با خود ببر. بسیار تعجب کردم و گفتم شما گنج زیر زمین میبینید؟ آن وقت چطور از صیاد و دام غافل مانده اید و اسیر شدید؟ یکی از آنها در جواب گفت خواست خدا این بود آنچه ما را در دام افگند به این گنج بینا نمود. قضا و قدر الهی و حکمت خداوند بود. با تیشه زمین را کندم و گنج بزرگی یافتم. دیگر از مال دنیا بی نیاز شده بودم، اما نخواستم خود را دوباره با آن آلوده کنم. همانجا گنج را پنهان کردم و اگر شاه بفرمایند آن را می آورم. شاه جوان گفت نه، آن گنج شایسته ای توست. تو با این کارت تخم خوبی را پراکنده ای. اگر واقعا به گنج نیاز نداری، خرج مردم فقیر کن. به این ترتیب هر چهار جوان قصه ما که در جاده با هم آشنا شده بودند و به سوی سرنوشت نامعلوم پیش می رفتند، به خواست خداوند و تقدیر الهی به خوشبختی و سعادت رسیدند. دیگر همه آنها پذیرفته بودند که خواست خداوند بالاترین خواست هاست و سرنوشت و تقدیر هر کس در دست اوست. خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضور یکایکتان و پایان یک دیگر از قصه های کهن پارسی رسیدیم. امیدوار هستیم که مورد توجهتان واقع شده باشد. تا داستان دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
مجله اقتصادی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم حضورتان می گردد.
مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون توافق طالبان و آمریکا در مورد بخشی از دارایی‌های آزاد شده افغانستان، مذاکرات چین و طالبان برای استخراج معادن و ذخایر نفت و گاز افغانستان، هشدار سازمان‌های بین‌المللی در مورد وضعیت اقتصادی نابسامان و گسترش فقر و بیکاری در این کشور و برخی مسائل دیگر می پردازیم. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در سفری که به ترکیه داشت با تام وست نماینده آمریکا در امور افغانستان دیدار کرد. در این دیدار توافق شده 3.5 میلیارد دلار از 7 میلیارد دلار دارایی‌های آزاد شده افغانستان که از سوی دولت آمریکا برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص داده شده به مؤسسات کمک رسان بین‌المللی داده نشود و حق مردم افغانستان به خودشان داده شود. کارشناسان معتقدند پول‌های مسدود شده افغانستان پشتوانه ارزی این کشور است. و نباید برای بخش های دیگر هزینه شود. دعوت میکنم اظهارات دکتر سید قاسم مظفری کارشناس افغان را در این زمینه بشنوید.
اگر آمریکا این مقدار پول را به اینا تحویل بده به اصطلاح، من فکر میکنم که پولا 10 میلیارد دلار یا 9 میلیارد دلار کست، اینا پشتوانه پولی بانکی افغانستان است. اینا پولایی است که برای افغانستان، مردم افغانستان و یا مؤسسات خارجی داخلی داده شود تا برای افغانها اینا به مصرف برسه. اینا پولهای پشتوانه ارزی افغانستان در واقع. اینا نباید این گونه به مصرف برسه و از این سخاوت صورت بگیره، در واقع ارزش پولی ما را در مجموع از بین ببره و همون اعتبار پولی، ارزش پولی و پشتوانه پولی ما را بر سر جن کالا. این کار و این ضربه بزرگ به پیکر پشتوانه پولی افغانستان و این را اگر بتن تا حالا مقدار کمک هایی که صورت گرفته، مردم افغانستان از این کمک ها ناراضی بوده، چون مقدار هنگفت از این کمک ها را خود این مؤسسات بیدور و غیره مؤسساتی که دریافت میکنه، تو هزینه های ظرف بر و استفاده های خودشان میکنه و مقدار کم مناچیزی هم که به مردم افغانستان میرسه، اینا هم تقریبا بگویم به یک قوم خاصی، اقوام خاصی تعلق میگیره. کمک ها مساویانه و عادلانه تقسیم صورت نگرفته. ما به این باور هستم که مؤسساتی پول داده شده به نظارت جامعه بین المللی، نظارت بین المللی و نظارت در مجموع وزارت های معتبر خود افغانستان و یا بعض کشورهای دیگر اگر نداشته باشه وزارت صد نگلی پولا بطیقا هم مقدار میل مؤسسات خارجی میشه، مقدار دیگه چون حیف میل نیروهای داخلی ما که اون دست پیدا میکنه و اونا حیف میل صورت میشه. اثرات مثبت قانونی را برای اقتصاد و روان بیکاری و مصیبت فقر و کدگاری مردم ما نداشته، بدتیه هم فکر میکنم نخواهد داشت.
چین مذاکرات با حکومت طالبان را برای استخراج معادن و ذخایر نفت و گاز افغانستان آغاز کرده است. وانگ یو سفیر چین در کابل تایید کرد بیجینگ گفتگو بر سر آغاز استخراج معدن مس عینک و نفت و گاز آمودریا را با طالبان آغاز کرده است. دو شرکت بزرگ دولتی چینایی قرارداد مس عینک و نفت و گاز آمودریا را در سالهای 2007 و 2011 به دست آوردند، اما از آن زمان تا کنون کار استخراج را به دلایل سیاسی و امنیتی آغاز نکردند. مهندسان معدن چین هم پیشتر در حالی به افغانستان آمدند که پیش از این خبری در رسانه ها منتشر شده بود مبنی بر اینکه چین به معادن افغانستان چشم دوخته و هیئتی بزرگ از صنعتگران چینایی برای ارزیابی منابع معدنی به افغانستان سفر کرده است. از عبدالواحد احمدیار کارشناس اقتصادی افغان پرسیدم این مذاکرات چینایی ها و طالبان اگر به نتیجه برسد تا چه حد میتواند به نفع افغانستان باشد؟
همونجور که به خبرها شنیدین و اطلاعاتی که فعلا آمده، در همین حده که فعلا اینا مذاکرات شروع کردن در رابطه با بحث معادن و بحث معدن عینک و اینها. خب دولت طالبان با توجه به اینکه هنوز به رسمیت شناخته نشده، به دنبال یک نوع رسمیت بخشیدن و رسمیت دادن برای کارهای خود میگردن و از هیچ چیزی دریغ نمیکنن. خب این تبعات میتونه به هر حال وقتی یک کشور در انحصار هست و محدود هست و هیچ کشور دیگه به عنوان رقیب در مزایده نمیتونه شرکت بکنه، طبیعتاً به نفع کشور نخواهد بود، چون چینی ها از منظر بالاتری به این موضوع نگاه میکنن و با قیمت نازل‌تری شاید وارد مزایده و مذاکره بشن و در مجموع این موضوع به نفع ملت افغانستان و کشور ما نخواهد بود. به نظر من این در یک فضای بسته داره انجام میشه و طبیعتاً خروجی خوبی نخواهد داشت، حالا اگر به نتیجه برسه. سابقه چینی هم در دنیا نشان داده که اونها دنبال منافع خود رو میگردن بیشتر از منافع تجاری دیگه، چه در محصولاتشون که در دنیا میفروشن، چه در روابط تجاری اینا که در دنیا هست. در قطعاً این دغدغه‌ای که رسانه‌ها داشتن و انتقادهایی که میشد انتقادات به جایی بود، ولی خب حالا در یک شرایط بدتری هم قرار گرفتیم، چون رقیب دیگری هم فعلا در میدان نیست که بگیم اگر چینی‌ها نباشن آلمان‌ها هستن، اگر نباشن فرانسوی ها هستن یا روسیه هست. فعلا یک کشور آمده و طبیعتاً از منظر بالای به نفع خود بشه استفاده ده چندان بیشتری از دولت قبل استفاده میکنه. با توجه به خروج نیروهای غربی از افغانستان و خالی شدن میدان در افغانستان فعلا برای روزها و چینی ها، خب این خطر خطر قابل احساسی هست در روابط تجاری، در همه روابط افغانستان، علی الخصوص در روابط تجاری حاضر.
شنوندگان گرامی، در جریان قرار دارید که بانک توسعه آسیایی اخیراً فعالیت خود را روی طرح 10 میلیارد دلاری خط لوله گاز تپی تا زمان به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان متوقف کرد. از فردین فدایی، کارشناس افغان، پرسیدم با توجه به اینکه پروژه تپی از پروژه‌های مهم اقتصادی منطقه است و 4 کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند به طور مستقیم در آن دخیل هستند و منفعت می‌برند، حکومت موقت طالبان و این کشورها چی کنند تا این بانک تامین مالی پروژه تپی را از سر بگیرد؟
موضوع از این که این خط تپی یا پروژه تپی از کدام کشورها عبور میکنه، اونا هم در این راستا حداقل با مردم افغانستان همکاری بکنن و بالاخره لابیگری در این راستا داشته باشن. بانک انکشاف آسیایی در این راستا پروژه را متوقف کرده. این پروژه مربوط به ملت افغانستان هست. این پروژه را باید سر از این موضوع کشورهای دخیل بسیار جدی کار بکنن که پروژه فقط هم شروع شود و به اتمام برسه، که هم مشکلات از اونا حل شود و هم مشکلات ما حل شود. و اینکه ما هر قدر تا امروز آمدن این حکومت بنام امارت اسلامی تشکیل دادن، کسایی که در اینجا از وطن دوستی میزدن و بالاخره که میگفتن ما مبارزه میکنیم، خب فرار کردنی به همه خوبیدا هست، معلوم است، کسی نمیتونه که آفتاب رو مدود انگوش بسازه. اما در این راستا دیگر پول ما منجمد شده در بانک های جهان، یک تعداد کسایی که در بیرون از افغانستان تظاهرات میکنه و تجمع میکنه و که پول آزاد نشه، خب پول از ملت است، حداقل ما از این مشکلات ما باید مرفوع شود. و کسایی که از بیرون در اینجا دخالت میکنه، من هم میگم ما از امارات اسلامی هم نقد کردیم، اما گوز آمدن دیگه ما باید که کارهای بکنیم دیگه، سر از این موضوعات زیادتر منفی بچرخیم. و ما دیگه میکنیم به مردم ما در بسیار حالت بد قرار داره. اگر پروژه ما سر کار شود بسیار اساسی به ما برسه، مشکلات را ما دیگه متقبل نخواهد شدیم. اگر تیل ما، اگر گاز ما، وقتی که ما سر امارات اسلامی هم سلام میزنیم، حکومت هم مچکان هم نرداده شود، حقوق بشر احترام قائل باشیم، همه اقوام را یک نظر ببینیم، در اون زمان باز دیگه ما مشکلات نیست که همه مشکلات ما حل میشه، بیرونی ها ما را به رسمیت میشناسند. حالا بحث موضوع پروژه تابی، یک موضوع ملی هست، یک پروژه ملی هست، در این راستا حتی کشورهای همسایه در این موضوع باید لابیگری بکنن، صحبت ها داشته باشن که پروژه متوقف نشه، پروژه ملی هست، وقتی که ضررش به کشورهای منطقه و کسایی که دخیل از زکات، ضررش به اونا هم میرسه.
حکومت موقت طالبان برای کاهش نوسانات ارزش ارزهای خارجی در افغانستان از مدتی قبل طرح لیلام دلار را در بازارهای افغانستان روی دست گرفته. اما این تنها راه ثبات ارزش پول افغانی در این کشور نیست. از محمد انور پناهی، کارشناس اقتصادی افغان، پرسیدم برای ثبات ارزش پول افغانی در کنار لیلام دلار چه راه‌های دیگری وجود دارد؟
راه غیر از لیلام دلار این است که امارات اسلامی تلاش بکنند که از قاچاق دلار به خارج جلوگیری بکنند، که دلار موجود از کشور خارج نشود. و راه دیگه‌ش این است که معمولاً صراف‌ها دست به احتکار دلار و همچنان اقدام به تبانی می کنند و امارت اسلامی تلاش بکنند در مراکز معاملات پولی ولایت ها نظارت بکنند، از آن مراکز نظارت بکنند که تا صرافی ها تبانی نکنه و همچنان احتکار نکنه. و این تنها راه اقتصادی هست. اما به نظر من ثابت نگه داشتن قیمت دلار فقط مبتنی بر مسائل اقتصادی نیست، بلکه مبتنی بر مسائل سیاسی هست. امارت اسلامی تلاش بکنه یک شرایط حکمرانی خوب را در کشور مهیا بکنه، او شرایطی که جامعه ملل در حقیقت توقع داره از امارت اسلامی و مردم کشور در داخل از آنها توقع داره، مثل آزادی بیان، مشارکت سیاسی زنان، مشارکت سیاسی همه اقوام و احزاب موجود در کشور، اینها شرط اساسی هست. در صورتی که این شرایط حکمرانی خوب را طالبان فراهم بکنه، در اون صورت جامعه جهانی هم با همکار میشه با امارت اسلامی و از سوی دیگر پولهایی که بلاک شده در حقیقت آزاد میشه و در دسترس بانک مرکزی افغانستان قرار میگیره و همچنان کمکهایی که از سوی جامعه جهانی صورت میگیره در اختیار دولت امارات اسلامی قرار میگیره، در این صورت میتونه یک راهکار بلند مدت برای به ثبات رساندن نرخ اسعار میتونه وجود داشته باشه.
هفته همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. حکومت موقت طالبان خبر داده که مالیات کسب و کارهای کوچک را کاهش داده است. از محمد عیسی رضایی کارشناس اقتصادی افغان پرسیدیم آیا تا کنون در عمل کاهش مالیات در کسب و کارهای کوچک اعمال شده؟
در ابتدا باید عرض بکنم که تصمیم طالبان مبنی بر کاهش مالیات های کسب و کارهای کوچک مورد تردید هست و هنوز جزئیات بیشتری در این رابطه وجود نداره، منتشر نشده که دقیقاً چه نوع مالیاتی را کاهش داده است، آیا شامل نرخ مالیاتی میشه و یا شامل پایه مالیاتی. از اونجایی که در چندین ماه گذشته رفتار طالبان و تصمیمات اقتصادیش نشان میده که بلکه نرخ مالیات برای اکثری از فعالیت‌های خدماتی از جمله تجارت که شامل مهمترین مالیات بخش تجاری مالیات گمرکی می شود افزایش داده و تا حتی 3 برابر افزایش نرخ مالیاتی را ما داشتیم. یکی از دلایل مهمی که در افغانستان با توجه به این که نرخ ارز کاهش پیدا کرده در روزهای اخیر ولی قیمت ها پایین نیامده، درش همین مالیات های گمرکی است که 3 برابر افزایش پیدا کرده. بنابراین اظهارات طالبان در این زمینه مورد تردید هست و فکر میکنم مالیات عملا کم نشده و چنانچه اگر در آینده تصمیم داشته باشند مالیات کسب کارهای کوچک را کاهش بده یا اینکه زمینه ثبت شرکت‌های جدید را فراهم بکنه، با توجه به اینکه فعلا افغانستان در یک شرایط رکودی شدید قرار داره و در حالت بحرانی به سر میبریم، کاهش مالیات تنها کفایت نمیکنه برای رونق اقتصادی، برای افزایش فعالیت‌های کسب و کارهای کوچک و متوسط، بلکه باید نه تنها معاف از مالیات شوند بلکه در این شرایط برای کسب و کارهایی که متأثر از وضعیت کرونا و سقوط نظام شده و همچنین متوجه به اینکه اقتصاد افغانستان بسیار کوچک شده نسبت به گذشته و دولت در قسمت اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای دستش کوتاه شده، لذا از این جهت بخش خصوصی شدیداً آسیب دیده و بیشتری از فعالیت‌های بخش خصوصی تعطیل شده، نیاز مبرم به حمایت مالی از این هاست.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با هدف بررسی وضعیت آوارگان در افغانستان به این کشور سفر کرد. فیلیپو گراندی با سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و معاون رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان و تعدادی از شخصیت‌های افغان دیدار و درباره مهاجرین، بجا شدگان داخلی و وضعیت بشری در افغانستان گفتگو کرد. وی حین ورود به کابل گفت با وجود معضل اوکراین و سایر مشکلات جهانی، افغانستان در محراق توجه سازمان ملل قرار دارد. سازمان بین المللی مهاجرت پیشتر در گزارشی شمار آوارگان داخلی در افغانستان را بیش از 5 میلیون نفر ارزیابی کرد. حوزه غرب افغانستان و به ویژه ولایت هرات از مناطقی است که شمار زیادی از آوارگان داخلی را در خود جای داده است. سازمان‌های مختلف بین المللی از جمله سازمان غذایی جهان و صلیب سرخ هم در کنار سازمان ملل نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی افغانستان و به ویژه بجا شدگان داخلی هشدار دادند. دعوت میکنم اظهارات همکار گزارشگرمان فیض احمد محمدی را در مورد وضعیت بجا شدگان داخلی در این حوزه و کمک هایی که به آنها ارائه شده بشنوید.
سالها جنگ و درگیری و ناامنی هایی که در افغانستان وجود داشته بسیاری از شهروندان این کشور از خانه و کاشانهشان آواره کرده است و برای فرار از ناامنی، معیشت خانواده و بسیاری از دلایل دیگر هزارها تن از شهروندان افغانستان مجبور شدند این کشور را ترک بکنند و یا همه اکنون در شرایط بسیار بدی در سایر ولایات افغانستان دارند زندگی میکنند. امروز همونطوری که خب همه شاهد هستند سیل عظیم مهاجرت ها از افغانستان ادامه داره و شمار زیادی از آوارگان داخلی که امکانات فرار از افغانستان نداشتند در حاشیه شهرهای بزرگ با وضعی بسیار زننده زندگی میکنند و هم تعدادشان کم نیست. مردمانی که از کوچکترین امکانات معیشتی در سرما و گرمای افغانستان برخوردار نیستند. بر اساس آمارهایی که از سوی سازمانهای بین المللی منتشر شده از 100 هزار تا 1 میلیون و 200 هزار تن طی مدت 5 سال در افغانستان از ولسوالی ها، از قریه ها و خانه های محل سکونت خودشان آواره شدند و به مراکز شهرهای بزرگ افغانستان آواره شدند. تقریبا در حاشیه هر کلان شهر افغانستان و حتی در مناطق مرکزی شهرها اردوگاه‌های آوارگان داخلی به چشم می‌خوره که از خیمه‌ها و خانه‌های گیلی ساخته شده، خیمه‌هایی که کاملا فرسوده است و در آفتاب سوزان هرات رمقی به او باقی نمانده. وضعیت در این خیمه‌ها اسفناک است و بیشتر از همه کودکان، زنان و کهنسالان از این وضعیت آسیب می‌بینند. اکثر کودکان آوارگان داخلی به آموزش و پرورش دسترسی ندارند و مجبور هستند برای کمک به معیشت خانواده‌هایشان کار کنند. برخی از این کودکان به جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت مشغول هستند که به شدت به صحتشان مضر است. برخی از این کودکان هم در سرک‌های کلانشهرهای افغانستان به خصوص در غرب کشور به تکه‌دیگری دست می‌زنند و با آسیب‌های اجتماعی گوناگونی هم روبرو می‌باشند. وضعیت در کمپ‌های آوارگان داخلی از نظر صحی بسیار نگران کننده است. آب‌های ایستاده و فاضلاب این کمپ‌ها باعث به میان آمدن بیماری‌های خطرناکی هم شده. از سوی هم این آوارگان در این کمپ‌ها به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند که این خود نیز باعث افزایش بیماری‌ها میان این آوارگان شده. سازمان‌های امدادرسان برای این آوارگان هر از گاهی کمک‌های غذایی، خدمات صحی و آموزشی فراهم می‌کنند، اما این امکان برای آنها و حتی دولت افغانستان هم فراهم نیست تا خدمات اساسی را برای آنان فراهم بکنند. ما ماه‌های بسیار سرد زمستان اینجا پشت سر گذاشتندیم. خیمه‌های آوارگان داخلی منظره‌های بسیار غم‌انگیز و نگران کننده را نمایش می‌داد که در میان آنها خانواده‌های زندگی می‌کردند که از کمترین امکانات زندگی بهره‌مند بودند. فصل سرد زمستان بلای جان این آوارگان شده بود و بسیار سختی‌ها را متحمل شدند. فرزندانشان به امراض گوناگونی مبتلا شدند که حتی دارویی برای درمان آنها وجود نداشت. حالا هم فصل گرما در راه است و مشکلاتی که گرمای تابستان افغانستان به وجود خواهد آورد. این خانواده‌ها هنوز هم امکانات آنچنانی به خاطر حفاظت خود و فرزندانشان از آسیب‌های طبیعی ندارند و تاکیدشان همین مسئله است که اگر حکومت افغانستان در هماهنگی با سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های اضطراری برایشان نفرسته، در گرمای تابستان که از این همه اکنون نشانه‌های گرمی هوا در هرات شاهد هستیم، چه بر سرشان که نخواهد آمد.
در کنار بیجا شدگان داخلی، مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان دچار فقر و بیکاری و ناامیدی ناشی از آن هستند. گزارش‌های سازمان‌های داخلی و بین‌المللی هم حاکی از همین مسئله است. در این بخش از برنامه، اظهارات عبدالسمی خاوری، همکار گزارشگرمان در حوزه شمال شرق افغانستان و مشخصاً ولایت تخار را بشنوید در مورد چشم‌دیدهایش از وضعیت اقتصادی مردم.
وضعیت اقتصادی مردم در شمال افغانستان، مخصوصا در ولایت تخار، بعد از 8 ماه امروز به گونه چشمگیر ضعیف شده و این موضوع در خرید و فروش، در بازارها، در مارکت‌ها به شدت حس میشه. در چندین مارکت در شهر تالقان وارد شدم، خرید و فروش به گونه‌ای است که دوکانداران و فروشندگان نسبت به 6 ماه یا 8 ماه قبل شکایت دارند. مردم اقتصاد ضعیف دارند و تنها مرجعی که این روزها مردم را امیدوار می‌سازد کشت و زراعت و حاصلاتشان هست که تا 2 یا 3 ماه بعد اون را برمی‌دارند و آنچه که از او بدست می‌آید تنها مایه‌ای است که از اون استفاده میکنه. بدون شک وضعیت اقتصادی تغییر خورده و اکثریت فروشندگان نیز از فروششان نگران هستند و شکایت میکنن که نسبت به گذشته ها فروش ندارن و همچنان مردم که اقتصاد ضعیف دارن. دلیل این که چرا اقتصاد این مردم ضعیف هست، یک بخش زیادی از مردم در گذشته در حکومت کار میکردن و اکنون بیکار هستند و یا هم که در حکومت هستن به شکل بمیر و نمیر معاش میگیرن و حقوق دریافت میکنن. این امر باعث شده که اقتصاد مردم به شدت آسیب ببینه و ضعیف بشه. کمک های بشردوستانه در تخار و در شمال افغانستان بگونی وجود داره. بعضی از مؤسسات در تخار و ولایت های شمال شرقی افغانستان کمک های بشردوستانه توزیع میکنن، اما نسبت به توزیع کمک ها هم سوالات وجود داره. بعضی از مردم نگران این هستن که این کمک ها به مستحقین و مستضعفین توزیع نمیشه و بر اساس روابط و آنچه که میان بزرگانی که لیست میگیرن و مردم وجود داره کمک ها توزیع میشه. اکثریت مردمی که فقیر هستن و در شهرستان ها و ولسوالی های دوردست زندگی میکنن از این کمک ها برخوردار نیستن و چیزی به دست نمیارن. بگونی بسیار ضعیف این کمک ها به افرادی میرسه که اونها نیازمند هستن، ولی اکثریت مردمی که نیازمند هستن از دریافت کمک ها باز میمانند و عاجز هستن از اینکه خودشان را به لیست جا بزنن و کمک دریافت کنند. نگرانی در این قسمت وجود دارد. گفته می توانیم که یک بخش زیادی از مردم در ولسوالی ها و مرکز تالقان کمک دریافت کردن، اما این حرف نیست که اونها تایید کرد که تمام مستضعفین و مستحقین کمک دریافت کرده باشند. مشکلاتی هنوز وجود دارد در شمال افغانستان، مخصوصا در تخار. در این قسمت هنوز هم روند توزیع کمک ها به مستحق مستحقین و مستضعفین جریان داره، ولی نمیتونیم تایید کنیم که این ماموریت تا چه وقت ادامه خواهد داشت و آیا کمک‌های بیشتری در این ولایات سرازیر خواهد شد. خیر، اکنون چیزهای کوچک و خردی وجود داره. در بعضی از نقاط ما شاهد توزیع کمک‌ها به مستحقین و مستضعفین هستیم. با اینکه نگرانی‌ها به شدت بالاست، وضعیت اقتصادی مردم به شدت خراب است و مردم بیشتر نیازمند کمک در این بخش هستند.
مقامات محلی در تخار و شمال افغانستان همیشه در قسمت مشکلات اقتصادی مردم وعده هایی نمیتن که گویا وضعیت بهتر میشه، وضعیت بهبود پیدا میکنه. یک تحولات عظیم در افغانستان ایجاد شد که همه چیز دگرگون شد، ولی آنچه که واقعیت است این هست که بعد از گذشت 6 ماه هنوز هم مردم افغانستان بخصوص در شمال افغانستان به ویژه در تخار با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن و این مشکلات دامنگیری یک بخش زیادی از مردم در ولایت تخار شده که مردم بیکار هستن، شغلشون را از دست دادن و منابعی که برای اونها چیزی از اون منابع می آمد فعلا قطع است. واکنش مقامات حکومتی در تخار فقط وعده هست که وضعیت بهبود پیدا میکنه، وضعیت خوب میشه، که حدودا چیزی تغییر کرده نسبت به 5 ماه یا 6 ماه گذشته چیزی تغییر کرده و امیدواری ها به این هست که وضعیت بهبود پیدا کنه و وضعیت تغییر بکنه، که دقیقاً واکنش گروه طالبان یا امارات اسلامی افغانستان در شمال افغانستان هم همین است که وضعیت بهبود پیدا میکنه، چون در یک وضعیت قرار گرفتیم که بعد از تحولات همه چیز فرو ریخت، سقف اقتصادی افغانستان به زمین نشست و کمک های بشر دوستانه که دنیا با او تعامل کرده بود قطع شد و حال وضعیت به گونه نرمال ادامه داره و ممکن هم وضعیت تغییر بکنه، که این حرفی یا واکنش مقامات حکومتی در تخار و در شمال افغانستان است.
اوضاع اقتصادی نابسامان در افغانستان، فقر، بیکاری و گرسنگی و مسائل سیاسی و امنیتی و نبود ثبات اقتصادی سبب شده که سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ هم در ولایت های مختلف با رکود مواجه شود و این خود باعث افزایش و گسترش میزان بیکاری و فقر می شود. در این بخش از برنامه دعوت میکنم اظهارات همکار گزارشگرمان عزیز زاهد را در حوزه جنوب افغانستان بشنوید در رابطه با اوضاع اقتصادی مردم و وضعیت سرمایه گذاری ها در این حوزه.
در این روزها بزرگترین دغدغه و تشویش و مسئله قابل ملاحظه و مسئله نگران کننده و پربحث مسائل اقتصادی بعد از مسائل ناامنی در جنوب افغانستان است. با اینکه این مسائل تنها به جنوب محدود نیست، اما در جنوب در گذشته ناامنی حرف اول میزد و بزرگترین خواسته مردم این حوزه تامین امنیت بود و یگانه آرزویشان اتمام جنگ بود. اما در این روزها با اتمام و ختم جنگ در افغانستان، مانند گذشته بزرگترین تشویش و مشکل مزله مردم این حوزه که بزرگترین تشویشش است و حتی جای مثل خواسته که برای صلح داشتن امروز برای این مشکل داره، همین مسائل اقتصادی هستند. تا هنوز هم سرمایه گذاری های بزرگ صورت نگرفته و حتی سرمایه گذاری هایی که صورت گرفته بود برخی ها در فکر نو هستند و هنوز هم منتظر هستند که وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان به کدام طرف می رود. البته برخی از تجار بزرگ جنوب افغانستان که در بیرون از افغانستان سرمایه گذاری کردند، خصوصا اکثریت این گونه تجار یک سرمایه قابل ملاحظه در پاکستان هم سرمایه گذاری کرده و پولشان بند هستند و آنان به فکر بود که هنگام بازگشت صلح به افغانستان سرمایهشان از پاکستان به قندهار منتقل میکند، ولی هنوز هم این تجار و سرمایه‌داران در دوراه قرار دارند و منتظر تغییر وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان هستند. هنوز هم زیادتر توقف مردم و دودلی مردم در دوراهی سیاسی هستند که وضعیت سیاسی افغانستان مشخص شود و حکومت افغانستان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و ثبات برای سرمایه گذاران باشد. اما هنوز این که سرمایه گذاری جدید قابل ملاحظه صورت نگرفته، کسایی که سرمایه گذاری کرده هم به فکر هستند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کردن و افغانستان به ثبات سیاسی و اقتصادی نرسد، به فکرهای بدیل سرمایه گذاری هستند که باید فکر هم داشته باشند.
اظهارات آقای زاهد را در مورد وضعیت سرمایه گذاری های کلان در جنوب افغانستان به ویژه ولایت قندهار هم بشنوید.
معاملات بزرگ در بخش سرمایه گذاری در ساخت و ساز خانه ها، بلند منزل ها، مارکت ها و خرید و فروش موترهای لوکس و زمین ها هم تقریبا نسبت به گذشته خیلی ارزان تر شده، معاملات بسیار کم رنگ شده و همه معطل منتظر هستند که یک تحول مثبت بیاید. البته قندهار در جنوب افغانستان و حتی به سطح افغانستان موترهای بسیار لوکس و خانه های بسیار لوکس و قیمتی در یکی از شهرهای مدرن افغانستان افغانستان در شهر قندهار داشتند که حتی خانه های تا میلیون ها دلار ارزش پیدا کرده بود و خیلی با مصارف بسیار گزاف و بزرگ اینجا خانه های لوکس ساخته شده بود. اما در افغانستان در مجموع بعد از حاکمیت طالبان ساخت و ساز بلند منزل ها و خانه ها و خصوصا بلند منزل های تجارتی متوقف است و حتی این کار باعث شده که کاروبار و تجارت مواد ساختمانی هم بسیار کمرنگ شود و اصلا برای کارگران عادی آنان کار از دست دادن و تجار و دکانداران خرید فروش را ندارند و حتی موادهایی که بسیار قبلا آورده بودند خصوصا مواد ساختمانی از گذشته باقی مانده و در این مورد هم تجارت تقریبا حتی به سطح پایتخت و یعنی کابل پایتخت افغانستان شهرهای بزرگ افغانستان این معاملات هم کمرنگ شده است و حتی به صفر رسیده است. ولی کارگران هم در ساختمان ها و در مسائل ساخت و ساز که مصروف بودند اکثریتشان کار را از دست دادند. اما این به این معنا که همه منتظر تحول هستند و با تحول سیاسی و اعلام برنامه ها هدایت حکومت طالبان در مورد بلند منزل ها و ساخت و ساز خانه ها شاید کار دوباره رونق پیدا کند. اما در گذشته سیستم ساخت و ساز شهرها بدون کدام ماستر پلان منظم دولتی بودند و اکثریت این گونه بلند منزل ها و خانه ها به شکل غیر معیاری و غیر اجازه شهرداری ها و شاروالی ها و دولت به شکل خودسر اعمار می شود که در بدل اعمار این گونه بلند منزل ها و خانه ها رشوت قابل ملاحظه به مامورین شاروالی و دولتی هم پرداخته می شود که از یک سو مردم از این بابت که فعلا اگر ساخت و ساز هم نیست حداقل رشوت همون نیست و کسی نمی تواند به شکل خودسر بلند منزل ها در مناطق رهایشی بسازد. این کار حکومت طالبان از سوی برخی باشندگان مثبت ارزیابی شده، اما اینا میخواهند که باید طالبان لایحه جدیدی را هم هر چه زودتر منتشر کند و حداقل ساختمان های نیمه کاره ای که باقی مانده حداقل کار آن به پایه اکمال برسد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، در نیمه شعبان میلاد امام زمان امام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف قرار داریم. در این لحظه برنامه‌ای داریم تحت عنوان منجی. به اتفاق این برنامه را میشنویم.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آمد.
آفتاب پرده نشین تا به کی انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. عیدتان مبارک. امروز 15 روز از ماه شعبان و در سال روز میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف قرار داریم. به این مناسبت ویژه برنامه ای را تدارک دیدیم که توجه شما را به آن جلب میکنیم. در سحرگاه نیمه شعبان گلهای نرگس خبر از شگفتن آخرین غنچه باغ امامت دادند. آن خلیفه خدایی که مبارکی قدومش سرآغاز مساوات و عدل و صلح و دوستی در جهان است. پی که سبا دارد بلب از شوق دیدار این سخن بادا مبارک مقدمت یا سیدی ابن الحسن. میلاد آخرین حجت خدا و یگانه دادگستر عالم و پرچمدار رهایی انسان از ظلم و ستم بر همه شما خوبان مبارک باد.
گل احمد شب چومان آسمون یار، ستاره گرد یار چشمک زنونه، بپاشید گل به سر و در و دشار که میلاد
حکیم پیش از خلقت انسان به فرشتگان فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، در زمین خلیفه ای خواهم داشت. سوره بقره آیه 30. اولین خلیفه حضرت آدم علیه السلام بود و پس از او انبیا و اوصیای آنان یکی پس از دیگری بر این مسند نشستند و این رشته اتصال و ارتباط میان آفریدگار و حضرت پروردگار را ادامه دادند. وجود خلیفه خدا در روی زمین از سنت ها و قوانین تغییر ناپذیری است که در تمام دوران حیات این عالم بر آن حاکم گردیده. خلیفه‌ای که آیینه تمام نمای حق بوده و بیش از همه با خداوند سنخیت و ارتباط وجودی دارد. همکنون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف به عنوان خلیفه و آیینه تمام نمای خداوند بر این کره خاکی زندگی می کند. این یگانه دوران در سحرگاه جمعه 15 شعبان سال 255 هجری قمری در شهر سامرا چشم به جهان گشود. او هم نام با خاتم الانبیا محمد نام گرفت و کنیش ابوالقاسم شد. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در سال 260 هجری قمری با شهادت پدر بزرگوارش امام حسن عسکری علیه السلام طبق سنت قطعی خداوند متعال و از جانب او وارث خلافتی شد که با گذشت هزاران سال از خلقت و حیات انسان پیوسته ادامه دارد.
دلم میخواد که آقامو ببینم، به زیر سایه مهرش بشینم. دلم میخواد که
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آمد تا دنیا را متحول ساخته و دست به اصلاح همه جانبه بزند و تمدنی را که بر اساس زور و زر و تزویر بنا گردیده ریشه‌کن کند. وی بر اساس ارزش‌های الهی تمدنی نو بنیان خواهد نهاد تا وعده الهی خداوند تحقق یافته و صلح و دوستی همراه با عدل و داد کره زمین را فرا گیرد و دشمنان دین خدا که همواره در جهت کفر و پنهان کردن حقیقت بودند این بار نیز مانند همیشه تصمیم به قتل این امام و خلیفه الهی را گرفتند. لیکن پروردگار عالم او را از دیده‌ها پنهان کرد تا امام زنده بماند و در زمان مناسب از پرده غیبت بیرون آید و جهان را پر از عدل و داد سازد.
این که هستی ماه تابان، یوسف در راه کنان، سرزمین خاکی ما، نیش پایت شد. شد گلستان.
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
عطر نرگس در میان کوچه ها امشب تنیده، مژده یاران عاشق یوسف زهرا رسیده.
امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به طور مستمر بر احوال مؤمنان و یاران خیش مراقبت دارد تا فرصت مناسب برای ظهور ایشان فرا برسد. ظهور آخرین امام نیازمند گذشت زمان و شکوفایی عقل و دانش و اخلاق مردم و آمادگی آنان برای همراهی با ایشان هست. آخرین خلیفه و پیشوای الهی انسانها به منظور هدایت مردم به سرمنزل مقصود زمام حکومتی را به دست می‌گیره که بر اساس خدامهوری، عدالت خواهی و قانونمندی است و این امر در صورتی امکان خواهد داشت که مردم آماده بهره‌گیری از این هدایت الهی باشند. چنانچه زمینه مساعدی در اجتماع وجود نداشته باشد و مردم در مقام پذیرش دستورهای هدایت کننده امام نباشند، ظهور پیشوای آسمانی و منجی امتها در میان چنین مردمی ثمری نخواهد داشت. لذا همکنون که فضای سیاسی و امنیتی جهان متزلزل گشته، انواع فتنه ها همه جا را فرا گرفته، بیماری های مرموز و ناشناخته شیوع یافته، فساد اخلاقی فراگیر شده، از اعماق وجود آرزوی درک روزگاری را می کنه که با روی کار آمدن مردی الهی روح عدالت در کالبد جامعه بشری دمیده شود. و این آرزو و یا انتظار همان زمینه مساعد و بستر مناسب برای پذیرش حکومت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که باید در وجود تمامی جامعه بشری رسوخ کنه. البته باید به این نکته توجه داشت که این انتظار به منزله انفعال و سکوت نیست که انسان در گوشه بنشینه و اقدامی در جهت اصلاح امور انجام نده، بلکه انتظار به معنای امید و آرزوست. امید و آرزو در زندگی انسان مؤثرترین عامل حرکت و مقاومت هست. روح و جوهره این امیدواری خوشبینی انسان به آینده است که خداوند در آیات و روایات به صورت حتمی وعده داده.
وقتی به قرآن کریم نگاه می‌کنیم، در سوره مبارکه اسراء آیه 7 پروردگار عالم این آیه شریفه را بیان می‌فرماید: یوم ندعو کل اناس به امامهم. در این آیه شریفه خدای عالم می‌فرماید روز قیامت آن روزی است که مردمان را با امامانشون ما اونها را می‌خوانیم. اما فقط این آیه شریفه نیست، روایت معروفی است که هم اهل سنت این روایت رو نقل میکنن و هم شیعیان این روایت رو نقل میکنن که پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. هر کسی بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است.
دوستان، حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تعریفی جدید از جامعه آرمانی و از مفاهیم قسط و عدل ارائه میده که تا کنون به دست بشر تحقق نیافته. با ظهور حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، حکومت‌های فاسد و ظالم از صحنه تاریخ محو و ریشه‌کن میشن. روشن است که پاکسازی چنین جامعه‌ای از لوس وجود حکام فاسد مستلزم مبارزه و درگیری با آنهاست. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که این درگیری‌ها دولتی قوی و کارآمد و سپاهی مجهز می‌طلبد، دولتی که از کارگزاران و یارانی ویژه تشکیل شده باشد. کسانی که از هر جهت شایستگی های لازم برای تحمل مبارزات طاقت فرسای اولیه و سختی های اداره جامعه پس از ظهور را داشته باشند. چرا که خداوند چنین مقدر نکرده که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف این رسالت را به تنهایی و با امداد غیبی به انجام برساند، بلکه می بایست سپاه عظیمی از مردم در گیر و دار این رخداد عظیم وارد شده تا خود نیز تحول یابند و در تعیین سرنوشت تاریخیشان نقش آفرینی کنند. به امید صبح ظهور که تنها راه پایان مشکلات و گرفتاری ها و آغاز خوشی هاست، فرازی از دعای ندبه را با هم زمزمه می کنیم. کی شود در چشمه آب زلال ظهور تو ما غرق شویم که آتش ما طولانی گشت؟ کی شود که ما با تو صبح را شام کنیم و چشم ما به جمالت روشن شود؟ کی شود که همچنان که تو ما را میبینی ما هم تو را ببینیم در آن هنگام که پرچم نصرت و پیروزی در عالم برافراشته ای؟ آیا ما خواهیم دید آن روزی را که بر گرد تو حلقه زده و تو با یاران وفادارت زمین را از عدل و داد پر کرده باشی؟ و ریشه متکبران و ستمکاران جهان را از بر کنده باشی و ما با خاطری شاد به الحمدلله رب العالمین لب بگشاییم؟
یه حسی دارم این زا تمام شب خوشحالن، تو فکر یه شروع خوب برای اول سالم، یه عطر آشنا بازم خیابونا رو پر کرده، خبر دادن همین روزا بهار میخواد که برگرده.
بار دیگر میلاد خجسته و فرخنده امام زمان وحدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف را به خدمتتان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. همچنین امیدواریم که سال نوی که در پیش داریم سال ظهور و برقراری قسط و عدل جهانی باشه. با این امید همه شما عزیزان را به خدای قادر متعال مسپاریم. حق پشت و پناه دارم.
کلاه از انتظار خستن داره بارون میاد اما همه کس رو.
دوستان عزیز، همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. در این لحظه از علاقمندان به ورزش می‌خواهیم که تکرار برنامه مجله ورزشی را شنونده باشند. با ما همراه باشین.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما. عید میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر شما عزیزان مبارک باشد. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. با خبرهای از افغانستان شروع میکنیم. 16مین دور رقابت‌های جمناستیک در کابل با شرکت 240 ورزشکار از 24 کلاب ورزشی آغاز شد. این مسابقات در سه کتگوری سنی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار می شود. طبق اعلام اداره تربیت بدنی و ورزش افغانستان، ورزشکاران شرکت کننده در این رقابت ها در دو روز برای کسب عضویت تیم منتخب کابل با هم به رقابت می پردازند که 42 ورزشکار برتر برای تیم منتخب کابل برگزیده خواهد شد. برگزاری مسابقات بایسیکل رانی در جلال آباد با اشتراک 7 ولایت. همکار گزارشگر ما آصف شینواری در این رابطه گزارشی دارند که با هم میشنویم.
مسابقات بایسیکل رانی با اشتراک بایسیکل رانان ورزشکار از 7 ولایت افغانستان در شهر جلال آباد برگزار گردید. مسئولان میگوید هدف از برگزاری این مسابقات تجلیل شایسته از میله و مشاعره عنعنوی گل نارنج در شهر جلال آباد می باشد. نور احمد حبیبی رئیس کمیته ملی المپیک ولایت شرقی می گوید برای ارج گذاری و تجلیل شایسته از میله و مشاعره عنعنوی گل نارنج که خدمات تاریخی بیش از 5 دهه در ولایت ننگرهار را دارد، مسابقه بایسیکل رانی را براه انداخته بود.
ننگرهار که ماشاءالله آب و هوا و اقلیم اوس ډیر ښه ده، دا چې نارنجګل دودیز میله او مشاعره په ننگرهار ولایت کې یو ځانګړی ځای لري، نو کوم غوښتل چې د بایسیکلانه ملي سیالۍ په ننگرهار کې د نارنجګل په ویاړ ونیسو.
رئیس کمیته ملی المپیک در ولایت شرقي گفت در این مسابقه بایسیکل رانان ورزشکار از ولایت ننگرهار، لغمان، کابل، لوگر، میدان وردگ، خوست و غزنی اشتراک نموده بود. به گفته موصوف بایسیکل رانان ورزشکار ولایت خوست، کابل و میدان وردگ به ترتیب توانستند فاصله تعیین شده 10 کیلومتر را زودتر از دیگران طی نموده مقام های اول، دوم و سوم را به دست بیاورند. نور احمد حبیبی گفت ابو هوای ولایت ننگرهار در این فصل سال برای برگزاری هر گونه مسابقات ورزشی مساعد می باشد. روی همین منظور مسابقه بایسیکل رانی را نیز در این ولایت برگزار نمود. هفته قبل مسابقات والیبال بین تیم های والیبال 8 ولایت مختلف کشور در شهر جلال آباد برگزار گردیده بود. قرار است مسابقات داخلی کرکت نیز در ولایت ننگرهار راه اندازی گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رقابت های جوجیتسو با حضور 80 ورزشکار از ولایت های هرات، بلخ، بامیان، غزنی، دایکندی، بادغیس، فاریاب، میدان وردک و خوست در کابل آغاز شد. ورزشکاران شرکت کننده در کتگوری سنی جوانان و بزرگسالان و در کتگوری وزنی 56 الی 95 کیلوگرم برای یک روز در جمنازیوم 500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش کابل با هم بر رقابت پرداختند. مسابقات مشت زنی در ولایت کابل آغاز شد. رقابت هایی که در آن 6 ولایت حضور دارند. در این دور از بازی ها 289 ورزشکار از ولایت های میدان وردک، پروان، کنر، کابل، کاپیسا و پنجشیر شرکت دارند و مشت زنان برای 8 روز در کتگوری سنی بزرگسالان و در کلاس های وزنی 46 تا 91 کیلوگرم با هم پیکار می کنند. مسابقات پرش با موترسایکل با حضور نظر محمد مطمئن سرپرست ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان برگزار شد. این مسابقات در بخش های کوهستان و موترکراس و هر بخش شامل دو کتگوری 450 سیسی و 250 سیسی با اشتراک 20 تن ورزشکار در پیست موتورسواری پلپشنون و کوههای کمرکلاغ برگزار شد که در پایان ورزشکاران برتر توسط رئیس تربیت بدنی مورد تقدیر قرار گرفتند. و ما دوستان در بخش ورزش و مهاجرین در سراغ خانم حسینی، یکی از ورزشکاران موفق در رشته فوتبال و فوتسال رفته ایم. جهت آشنایی بیشتر با این بانوی ورزشکار افغانستانی، توجه شما عزیزان را به مصاحبه ای که با ایشان صورت گرفته جلب میکنیم.
در خدمت بانوی ورزشکار خانم حسینی هستیم. خانم حسینی، ضمن عرض سلام و شنونده های مجله ورزشی، از خودتان بر ما بگوین، از اینکه از کی به ورزش روی آوردن و به صورت حرفه‌ای در ورزش فوتبال و فوتسال فعالیت شروع کردن. مهربانی کنن.
سلام خدمت شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. من فاطمه حسینی هستم از مشهد. من 12-13 سال پیش توی رشته فوتسال کارم رو شروع کردم و میشه گفت که حالا نزدیک 3 سال از سال 97 کار مربیگری رو شروع کردم توی رشته فوتسال. و چون شهر ما یکی دو سال بیشتر نیستش که فوتبال رو انگار به بانوان اجازه میدن که کار بکنن، دو سالم هست که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی فوتبال رو دارم کار میکنم.
شما در زمین فوتسال فرمودین که مربی هم هستن، از استقبال بانوان علاقه من به این رشته ورزشی در بین مهاجرین بر ما بگوین.
واقعیتش اینه که من توی این 3 سالی که به عنوان مربی بودم، خب خیلی بحث مهاجرین رو در واقع اطلاع نداشتم و کاری که انجام میدادم، تبلیغاتی که انجام دادم برای عموم بانوان بود. ولی دو سالی هستش که با شورای عالی ورزش مهاجرین آشنا شدم و متوجه شدم که بالاخره